أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. انشالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. الطاف حضرت شامل حال همه شما عزیزان باشه. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. الحمدلله به خطبه سیوم نهج البلاغه رسیدیم. خطبه سیوم خطبه است کوتاه که به تعبیر خود حضرت جامع الکلام است. و انا جامع لکم امره، یک مطلب کلی و شاید بشه گفت اون حاق مطلب، بخش عمده مطلب در باب قتل عثمان را حضرت در این خطبه بیان می کند. علیکم السلام و رحمت الله. و من کلام له علیه السلام فی معنا قتل عثمان، حضرت این جملات را در موضوع قتل عثمان بیان کرد. عرض کردیم قبلا قتل عثمان به خاطر اون فضای خاصی که داشت، یک عده‌ای قائل بودند عثمان حقش بود کشته بشه، باید کشته میشد. یک عده‌ای در بین مسلمین قائل بودند که عثمان باید زنده میماند و تقاص کارهاش رو میداد. یک عده‌ای هم امثال معاویه و دیگران پیراهن عثمان را به دست گرفتن، یه جورش خونخواه عثمان شدن. علیکم السلام و رحمت الله. لذا در موقعیت‌های مختلف مردم از امیر المؤمنین درخواست می‌کردن که نظر خودشون رو راجع به اون واقعه بیان کنند. آیا حضرت موافق این قتل بود؟ مخالف این قتل بود؟ بالاخره برای مردم باید واضح بشه موضع امیرالمؤمنین نسبت به یه اتفاق مهمی که هنوز آثار و تبعات او هست، هنوز جریان قتل عثمان در خلافت امیرالمؤمنین داره اثرگذاری میکنه. یه عده موافق، یه عده مخالف، جمل به راه افتاده. حضرت باید صریحا نظرشون رو بفرمایند. فرمود لو امرت به لکنت قاتلا او نهیت ان لکنت ناصرا. از دو حال خارج نبود. لو، حضرت فرمود اگر، این اگر معلومه حضرت میخواد بگه من چنین کاری نکردم، ولی لو امرت بهی، اگر من امر به کشتن عثمان میکردم، امر میکردم به یه عده‌ای، فرمان میدادم به یه عده که برید عثمان را بکشید، لکنت قاتلا، من اینجا نستجیر بالله قاتل بودم. خب میدونید در احکام فقهی ما این کاملا صریحا بیان شده که قاتل دو نوعه. یک قاتلی است که مباشرتا قتل انجام میده، خودش میره شمشیری تفنگی دست میگیره کسی رو میکشه. بعضی ها هستن قتل به سبب دارن، یعنی من کسی رو نکشتم ولی من پول دادم، من سلاح تهیه کردم، من کسی رو اجیر کردم که بره دیگران رو بکشه. درسته یک نفر دیگر تیر زد، ولی این تیر را من خریدم، این شخص را من اجیر کردم. در احکام قضایی و حقوقی هم پای من گیره. حضرت فرمود اگر من امر به قتل عثمان می کردم، لکنت قاتلا، من قاتل بودم، جا داشت بیایید با من برخورد کنید، من رو اعدام کنید. ولی این گونه نبود. من هیچگاه هیچ کسی را، نه تاریخ این را میگوید، نه قاتلان عثمان این رو میگوید، هیچ کسی مدعی نشد که من قاتل عثمانم الا یک نفر، معاویه. چرا؟ معاویه هم به خوبی میدانست و خودش بعضی جاها اذعان کرده که من میدانم علی دستش پاکه و این گناهی نیست که از علی صادر بشه، ولی بالاخره من خب به ریاست چشم و گوشم رو بسته، میخوام از هر راهی، هر دروغی، هر فریبی بگم برای اینکه یه عده رو با خودم همراه کنم، شاید بتوانم حکومت رو به دست بگیرم. هدف من حکومت است، ولو اینکه تخریب علی هم در او باشه. و ولی غیر از معاویه کسانی که در مدینه بودند، کسانی که شاهد این واقعه بودند، هیچ کدام ادعایی نکردند که علی قاتل عثمان بود. خب این یک طرف ماجرا. طرف دوم این که من مدافع عثمان باشم. خب من قاتل عثمان نیستم، از اون طرف مدافع عثمان هم نیستم. او نهیت عنه لکنت ناصرا، اگر من نهی می کردم مردم را از اینکه عثمان را بکشند، خب من شریک در ظلم عثمان بودم، من ناصر عثمان بودم. توجه بفرمایید، یک طرف حضرت می فرماد من امر به قتل عثمان نکردم، طرف مقابل نهی از قتل عثمان هم نکردم. حالا ما جلوتر بریم انشاءالله در باب قتل عثمان مطلب حضرت فراوون داره، نکات زیادی همینجور آرام آرام بخوام همه را الان بگم وقت گرفته میشه، جلو میریم میخونیم یکی یکی. در مجموع امیرالمؤمنین با کشته شدن عثمان به هیچ وجه موافق نبود اصلا الحمدلله. و اگر میبینید اینجا حضرت فرماد او نهیت عنه لکنت ناصرا، این نهی به معنای نهی عملی است. اگر من شمشیر دست میگرفتم میرفتم جلوی مخالفین میایستادم، جلوی مردم مصر، مردم کوفه، مردم بصره، اینایی که آمده بودن به مخالفت با عثمان، اگر میرفتم جلوی اینها میایستادم، شمشیر بر اینها میکشیدم، من میشدم مدافع عثمان، در حالی که من مدافع عثمان نبودم. من نه طرفدار قتل او بودم، نه طرفدار مخالفین او، نه طرفدار موافقین او. حرف علی یک کلام بود، مردم این کاری که این مسیری که شما در پیش گرفته اید اشتباهه، همان گونه که اقدامات عثمان اشتباه است و به تعبیر خطبه سه نهج البلاغه فرمود هر بلایی سر عثمان آمد تقصیر خودش بود، از اون طرف شما هم مقصرید، شما هم نباید اینطور برخورد کنید. بنا نیست اگر کسی خطایی کرد، اشتباهی کرد، مردم بریزن او رو بگیرند و بزنند و بکشند. الان چی شد؟ شما زدید عثمان رو کشتید، آیا قائله عثمان تمام شد؟ آیا پولهایی که او حیف و میل کرده بود به بیت المال بازگشت؟ آیا معلوم شد چه کسی چقدر سرمایه از بیت المال برده؟ نه، همه چی مبهم موند. اتفاقا از جلاد شهید ساختند، پیراهن عثمان شد پیراهن قیام بر علیه امیر المؤمنین. اتفاقا کسی که همه از او ناراحت بودن تبدیل شد به یک قدیس. حضرت فرمود من مخالف 100% او هستم، ولی موافق با کشته شدن او هم نبوده و نیستم. او باید زنده میموند، دادگاه میومد، تقاص کارهاشو میداد، پولهایی که از بین برده بود رو ازش میگرفتیم، سرمایه هایی که داشت رو به بیت المال باز. الان چی شد؟ زدید او رو کشتید، حالا کی میخواد بره پولها رو از مردم بگیر؟ از برو به بچه عثمان بگوییم پولها از بیت المال، مگه قبول میکنه؟ میگه اینها ارث بابام، اینا رو خودش جمع کرده بود. ولی اگر او زنده میموند اعتراف میکرد، ما کاری میکردیم که اقرار کنه، بعد بیت المال مسلمین برمیگشت. حضرت موافق قتل عثمان نبود، ولی از اون طرف دفاعی هم از عثمان نکرد. حضرت در باب نصیحت جملات مختلفی به عثمان گفت، ولی متاسفانه او گوش شنوایی نداشت. جلوتر انشاءالله عرض خواهیم کرد که حضرت مکرر با عثمان حرف زد، حرف و گلایه مردم رو به گوش عثمان رسوند، واسطه شد تا مردم معترض برگردند، البته مشروط. عثمان قبول کرد، گفت من قبول کردم، میدانم خطا و اشتباه زیاد داشتم، علی جان تو برو با مردم معترض حرف بزن، بگو عثمان غلط کرد، از این به بعد دیگه کار درست رو انجام میده. خب برگشت امیرالمومنین، رفت مردم رو آرام کرد، اهل مصر، اهل کوفه، اهل بصره مسیر رو گرفتن که برگردن به شهر خودشون. ولی متاسفانه یا عثمان یا جانشین او، مشاور ویژه او مروان ابن حکم نامه ای نوشت و فرماندار مصر را تأکید کرد بهش مخالفین ما را، اینهایی که اومدن اعتراض کردن، همه را از دم تیغ بگذرون. خب این شورشی ها، اینهایی که معترض بودن، وسط راه دیدن ای بابا عثمان به ما قول داد که همه چیز را حل میکنه، ما هنوز از مدینه نزدیم بیرون، یه پیکی رو فرستاد به سمت مصر، حکم اعدام همه ما رو صادر کرد. اینجا بود که باز مردم برگشتن دیگه، محاصره شد و کار تمام شد. حضرت فرمود لو امرت بهی لکنت قاتلا او نهیت عنه لکنت ناصرا غیر ان من نصره لا یستطیع ان یقول خذله من انا خیر من و من خذله لا یستطیع ان یقول نصره من هو خیر منی. این جمله پیچیدگی خاصی داره. اول ترجمه تحت لفظی میکنم، بعد مضمون کلام را عرض میکنم. فرمود درست است من نه طرفدار او بودم نه راضی به قتل او بودم، اما غیره یعنی اما ان من نصره اون کسی که عثمان را کمک میکرد، امثال مروان ابن حکم، امثال ولید ابن عقبه، امثال حکم ابن عاص، اینهایی که طرفداران سرسخت عثمان بودند، لا یستطیع حق ندارند و نمیتوانند ادعا کنند ان یقول، یعنی اینطور بگن، اینطور ادعا کنند خذله من انا خیر من، کسی عثمان را خار و ذلیل کرد که من از او بهترم. مدافعان عثمان حق ندارند مخالفان عثمان را تحقیر کنند. موافقان عثمان چه کسانی بودند؟ حکم ابن عاص بود، پسرش مروان ابن حکم بود، ولید ابن عقبه بود. ولید ابن عقبه همون کسی است که عثمان او را به عنوان فرماندار کوفه قرار داد. دائم الخمر بود، یعنی شراب از او قطع نمی‌شد، با حالت مستی در محراب مسجد می‌ایستاد، نماز صبح را به جای دو رکعت چهار رکعت می‌خواند. فرماندار عثمان در کوفه ولید ابن عقبه. حضرت فرمود آی کسانی که طرفدار عثمانید، سه تاشو اسم بردم و قص الهازا، دیگرانی هم بودن، شما حق ندارید خودتون رو بهتر از مخالفان بدانید. مخالفان چه کسانی بودن؟ تاریخ میگه، صریحا میگه، یه عده مردم عادی بودن در مخالفین، یه عده از صحابی پیغمبر بودن در مخالفین عثمان. محمد ابن ابی بکر یکی از کسانی بود که جزء سران مخالفین بود، مالک اشتر جزء سران مخالفین بود، عمار یاسر جزء سران. اینا سه تا از صحابی بزرگن، سه تا از یاران خالص امیرالمؤمنینن. حضرت فرمود حکم ابن عاص و مروان ابن حکم و دیگران با این که طرفدار عثمان بودن، ولی حق ندارند خودشون رو بالاتر از مخالفین بدانند. آخه مروان ابن حکم کجا؟ مالک اشتر کجا؟ ولید ابن عقبه دائم الخمر کجا؟ عمار کجا؟ درسته اینها مخالف بودن، ولی مخالفینی که جایگاهشون خیلی بالاست. هیچ کسی حق نداره خودش رو با اینها مقایسه کنه. آخه عثمان که حق نیست ما بگیم هر کی طرفدار عثمان بود با حق، هر کی مخالف عثمان بود ناحقه. عثمان هیچ وقت حق نبوده و نیست. شما اشخاص رو باید نگاه کنید. جمله دوم و من خذله، اون کسی که عثمان را خار و ذلیل کرد، یعنی همین آقایون یاران امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر، من خذله لا یستطیع ان یقول، مالک اشتر محمد ابن ابی بکر، اینها جایز نیست، درست نیست که اینگونه بگویند نصره من هو خیر منی. خوش به حال مروان از عثمان حمایت کرد، ما اشتباه کردیم، کاش ما هم میرفتیم همان. حضرت فرمود نه نه نه، اینطور نیست. کسانی که عثمان را در قتل شریک بودن شورش کردن، اگر البته اونهایی که معتدل بودن، اونهایی که افراد کاری کردن را حضرت توضیح میده، اونها نه. این صحابی بزرگ پیغمبر که در قتل عثمان، در جریان محاصره عثمان بودن، اینها هیچ خودشون رو دست کم نگیرن، نگن ای کاش ما مدافع عثمان بودیم. خیر، شما کار درستی کردید، اونهایی کار اشتباه کردن که قتل کردن، شما که کسی رو نکشتید، شما معترض بودید، اعتراض کردید، شورش کردید، مطالبه کردید. مجموع این دو کلمه حضرت اینه، عرض کردم این مقداری متن شاید سخت باشه ولی مضمونش اینه، حامیان عثمان هیچ برتری و حالا عرض کنیم به هیچ موقعیت الهی بهتری از مخالفین عثمان ندارند. اینطور نیست که عثمان، اگرچه من مخالف قتل عثمان بودم، ولی کسانی که مدافع عثمان بودن پستند، خیلی این نکته مهمه. حضرت میگه هیچ مدافعان و عثمان گردن کشی نکنند. به تعبیر رهبر انقلاب همین دیروز پریروز بود، فرمودن ما از کالای داخلی حمایت میکنیم ولی خودروسازها سوء استفاده نکنند. حضرت فرمود من با قتل عثمان مخالف بودم، ولی طرفداران عثمان خوشحال نشن. طرفداران عثمان انسانهای پست دونی بودن، مخالفان عثمان جایگاهشون بالاتر بود. همه صحابی پیغمبر، صحابی بزرگ پیغمبر جز مخالفین عثمان بودن. لذا در همین جریان قتل عثمان شما میبینید در مدینه شورش است، جنگ است، درگیری است. هیچ کدام از صحابی پیغمبر نمیان از عثمان دفاع کنند، چون جای دفاعی باقی نگذاشته. حضرت فرمود اگر من میخواستم تصمیم بگیرم، من میگفتم عثمان را نکشید، بیاریدش پای میز محاکمه. ولی با این حال هیچ کسی حق ندارد مخالفان عثمان را تحقیر کند. مخالفان عثمان خیلی جایگاهشون بالاتر از موافقان اوست. و جمله‌ای که حضرت حق مطلب را، اون اصل جمله را بیان می کند، و انا جامع لکم امره، من امر عثمان را، کار عثمان را در یک جمله می خوام برای شما بیان کنم. دیگه بعد از این هی نیاد از علی بپرسید نظرت در مورد عثمان چیه. همه ی حرف من اینه: استعثر فأساء الاثره. استعثر، ببینید ما یه ایثار داریم یه استعثار داریم. ایثار یعنی خودت را فدا کن تا بقیه سالم بمانند، خود را فدا کن تا بقیه بمانند. استعثار برعکسه، همه را فدا کن برای خودت، استبداد داشته باش، خود رعی داشته باش، هیچ کسی رو آدم حساب نکن. همه اموال برای منه، همه پست ها برای منه، حرف نهایی رو من باید بزنم، هیچ کسی حق نداره مخالفه. به این میگن استعثار. حضرت فرمود مشکل و عمده عثمان این بود، استعثر فأساء الاثر. او مستبد و خود رعی بود و چه بد خود رعی بود، چقدر این به ضررش تمام شد. اگر دیدید مردم شورش کردند، هیجاناتشون غالب شد و او رو کشتن، مقصر اول خود اوست. اعمال او، رفتار او، کردار او باعث شد که مردم با او مخالفت کنند. البته و جزعتم فأسأتم الجزع. آی مردم شورشی، آی اون کسی که عثمان را در لحظه آخر کشت، شخصی از تاریخ مفصل اینها رو نوشته، میگه عثمان هنوز زنده بود، هنوز جان در بدنش بود، من روی سینش نشستم 9 ضربه خنجر به او زدم. 3 اول رو گفتم خدایا من به نیت قرب الله برای رضای تو، همون گونه که او هنوز زنده بود 3 خنجر در قلبش فرو کردم، ولی گفتم خدایا از اینجا به بعدش دیگه برای رضای تو نیست، برای اینکه عقده خودم رو خالی کنم، برای اینکه همه رنج و زحمت هایی که در طول این سالها عثمان به ما داده دق دل رو خالی کنم. 6 ضربه هم وارد کردم به او، نه برای رضای خدا، چون میخواستم آرام بشم. حضرت فرمود و جزعتم فأسأتم الجزع، شما مردم هم به جزع و فزع افتادید، شما مردم هم از حق تجاوز کردید، در حالی که این از حق تجاوز کردنتون افراطی بود. شما درسته مشکل دارید، مطالبه دارید، ناراضی هستید، جلمند هستید، راه داره. اینکه هر کسی بخواهد حقش را به شخص از طرف مقابل بگیرد که نمیشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. آقا شما حکومت او را قبول نداشتید، باشه برکنارش کنید، نفر دیگر رو بیارید، به محاکمه بکشونیدش، اموالش رو مصادره کنید، ولی اینطور نیست که او رو بگیرید و بکشید. در همین جریان تاریخ نکات عجیبی داره، اینکه چطور اینها یه عده‌ای بالاخره شورش شده بود دیگه، احساسات غلیان پیدا کرده بود، هر کاری از دستشون برآمد انجام دادن. حضرت فرمود بدانید عثمان مشکل اصلیش خودش بود، خودش باعث این اتفاقات شد، ولی یک عده ای از مخالفین هم دیگه راه افراط را در پیش گرفتن. ولله حکم واقع فی المستعثر والجازع، خدای متعال حکم نهایی را در مورد مستعثر، یعنی در مورد مستبد، در مورد عثمان و در مورد جازع، کسانی که افراط کردند، کسانی که بیش از احکام الهی کاری انجام دادند، خدا حکمش رو در مورد هر دو گروه صادر کند. عثمان تقاص کارهایی که انجام داده، خیانتها و بدعتهایی که گذاشته، و مردمی که افراط کردند هم باید فردای قیامت جوابگوی اعمال خودشون باشند. در ذیل این خطبه خود تمام شد. من یکی دو تا نکته خیلی مختصر عرض کنم. اگر میخواهید مفصل این داستان قتل عثمان رو بخونید، باید رجوع کنید به تاریخ طبری. طبری خیلی مفصل این مبحث رو در جلد 3 صفحه 360 به بعد ذکر میکنه. من فقط این رو محضر شما عرض کنم که اونقدر در مورد عثمان افراط شد. دوتا غلام داشت عثمان، این شورشی های افراطی دوتا غلامش رو کشتند، بدن اینها رو بردن در بیابان جلوی سگها انداختن، نه غسلی، نه نماز میتی، نه دفنی، سگها این بدنها رو خوردن. تا 3 روز بدن عثمان هیچ کسی حاضر نبود او رو دفن کنه، هیچ کسی حاضر نبود او رو غسل بده. در نهایت یه عده‌ای اومدن پیش امیرالمومنین عرض کردن آقا چی کار کنیم؟ حضرت فرمود بالاخره این در ظاهر مسلمان بوده، آداب مسلمانی رو در مورد او رعایت کنید. کسی نرفت، نه در غسل او، نه در نماز او، نه در بعضی ها گفتن اصلا کسی بر او نماز نخواند. بالاخره همون چند تا از اقوام نزدیکش آمدن. این نشون دهنده اوج انزجار مردم از کسی است. بالاخره وقتی که کسی مرد مردم یکم آرام میشن، ولی اونقدر تنفر از عثمان زیاد بود حتی بعد از مرگ او هم کسی حاضر نشد. تا 3 روز کسی از طرف بدنش نمیرفت. بعد از 3 روز 4-5 نفر از اقوامش اومدن تجهیزش کردن، خواستن در بقیع دفن کنن. مسلمان ها اجازه ندادن، گفتن این چی کار داره به مسلمان ها. اون انتهای بقیع یه جایی بود بهش میگفتن هش کوکب، یه دیواری بود، پشت اون دیوار یه قسمتی بود یهودی های مدینه را اونجا دفن می کردن. بقی قبرستانی بود که عمدش قبرستان مسلمان ها بود، یه دیواری کشیده بودن، یه قسمتیش رو هم داده بودن به یهودی ها، جنازه یهودی ها. اینها رفتن اجازه ندادن عثمان در بخش مسلمان دفن بشه، بردنش در اون قسمت یهودی ها دفنش کردن. بعدها که معاویه سر کار اومد دید خیلی اوضاع بده، چون معاویه با همین پیراهن و عثمان تونسته بود حکومت رو به دست بگیره، دید الان خیلی بده. تاریخ شهادت میدهد که مسلمانهای زمان امیرالمؤمنین، مسلمانهایی که هنوز خیلی از صحابه درشون بودن، نذاشتن عثمان در بخش مسلمان بقیع دفن بشه. لذا معاویه دستور داد اون دیوار را، اون حائل را بردارن و اون قسمت قبرستان یهودی را به قسمت قبرستان مسلمانان ملحق کرد تا بگه عثمان در قسمت مسلمان ها دفن شد. ولی تاریخ کاملا گواه است که این گونه نبود. الحمدلله رب العالمین.